بازی که داره بازی بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه دوستان بیان و من فرستادم یه کتاب صحیفه سجادیه بیارن. ادامه روال جلسات گذشته رو پیگیری بکنیم. قرار بود شما سوالاتی اگر دارید بپرسید، ما هم مصادیقی اگر داریم بیان بکنیم در زمینه روانشناسی اسلامی. اگر شما سوال دارید شما شروع کنید، اگر نه من از این مستاق میخوام شروع کنید. بفرم چی؟ علم میخوام. بله
باید اول یه علمی که معروف انسان
باید
اول انسان شناسی درستی ارائه بده. بعد یعنی وقتی آنها خواهی میگن که روانشناسی اسلامی چه از دقیقی رو برای تعریف کردن داره، مثلا اونا با جایی رو اختراع کردن، مثلا در جایی رو آفه دوست علاقه شدونی فلان فلان برو بودم علاقه شدونی اون رو تغییر
در این مورد ما خب توی اون 4 جلسه‌ای که پیش از عید داشتیم اونجا توضیح دادیم، گفتیم که ما در علوم انسانی علم محض به طور کلی نداریم. اینا علومی هستن که پایه‌های ایدئولوژیک دارن، درسته؟ حالا چه روانشناسی غربی چه روانشناسی اسلامی، حالا جدیداً خب روانشناسی مسیحی هم مطرح شده، روانشناسی بودایی هم مطرح شده. تو بعضی از پایان‌نامه هایی که اینجا هم هست توی دانشکده شما میدید ریفرنس میدن به روانشناسی بودایی مثلا. خب اینا پایه های ایدئولوژیک داره لاجرم. شما هر با هر روی کردی بخوای سراغ روانشناسی بری، پایه های ایدئولوژیک میخوای. پایه های ایدئولوژیک عمدهش از دو محور تشکیل میشه، یکی هستی شناسی یکی انسان شناسی، یه عمدهش، درسته؟ روانشناسی غربی سوار شده رو هستی شناسی و انسان شناسی غربی. طبیعتاً ما اگر گفتیم روانشناسی اسلامی، این سوار میشه رو هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی. اما روانشناسی قرار نیست هستی شناسی و انسان شناسی ارائه بکنه، قراره رو اونا چی بکنه؟ سوار بشه. اونا مباحث فلسفی هستن، قرار نیست کسی که میخواد رو بیاد مثلا در حوزه روانشناسی فعالیت بکنه بیاد اونا رو تبیین بکنه. اونا باید قبلاً تبیین شده باشه، قرار نیست در خلال روانشناسی تبیین بشه. کما اینکه شما میبینید وقتی که روانشناسی غربی رو مطالعه میکنید خیلی راجع به هستی شناسی یا انسان شناسی بحثی نمیکنن، به مفهوم فلسفیش منظورم، به مفهوم فلسفیش خیلی بحثی نمیکنن. ممکنه گاهی وقتا یه گریزایی بزنن، یه اشاراتی بکنن، به طور طبیعی این اتفاق میفته، اما موضوع بحث راجع به انسان شناسی یا هستی شناسی نیست. اگه ما روانشناسی اسلامی هم داشته باشیم موضوع بحث هستی شناسی و انسان شناسی نیست. اینو تو جلسه قبلی هم من یه شنبه گذاشتم دوباره اینو من بحث کردم. ولی ما هستی شناسی و انسان شناسی خودمونو داریم. اینو از کجا میگیریم؟ اینو از قرآن و اهل بیت میگیریم. ما هستی شناسی و انسان شناسیمون رو از قرآن و اهل بیت میگیریم. دوباره اشتباه نمی کنیم بریم از فلسفه یونان بگیریم، از منابع خودمون، منابع اسلامی میگیریم که بشه هستی شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی. یه بحث جدایی. ولی وقتی که شما آمدی دیگه وارد حیطه روانشناسی شدی، دیگه روانشناسی بحث میکنی، دیگه هی نمیری دوباره تو انسان شناسی، دوباره بری تو هستی شناسی. اونا قبلا باید بحثش، اون بیسا باید فراهم باشه. و اما در مورد اینکه ما چه اصطلاحات و چه سازه هایی رو معرفی میکنیم. سلام علیکم. ببینید مکاتب مختلف روانشناسی رو شما در نظر بگیرید، ما داریم میگیم روانشناسی اسلامی هم یه مکتب مثل بقیه مکاتب. شما ببینید مکاتب مختلف روانشناسی هیچ نقطه اشتراک با هم ندارن، دارن یا ندارن؟ مثلا مفهوم اضطراب در مکتب روانشناسی شناختی وجود داره، تو مکتب روانشناسی رفتاری هم وجود داره، تو مکتب روانشناسی وجودی هم اضطراب دارید، تو مکتب روانشناسی انسانگرا هم دوباره اضطراب دارید، دوباره تو روانشناسی مثبت هم شما اضطراب دارید، هر جا بری اضطراب اضطراب. اینا مفاهیم پایه است. قرار نیست که ما بیایم در روانشناسی اسلامی یه چیزی به جای اضطراب به کار ببریم. اضطراب همون اضطراب، اینا اون مواد اولیه که هر مکتبی بخواد میخواد از بیاد میخواد از اینا استفاده بکنه، هر مکتبی باشه. منتها روی کرده ما به اضطراب ممکنه با روی کرده مکاتب دیگه متفاوت باشه. ریشه یابی که ما برای اضطراب میکنیم ممکنه با اون ریشه یابی که در مکاتب دیگر میشود مال ما یه جور دیگه باشه. ما ریشه های دیگری رو برای اضطراب در نظر بگیریم، در کنارش ممکنه ریشه هایی که اونا گفتن هم بپذیریم، ریشه های دیگه رو هم خودمون معرفی بکنیم، درمانایی رو که اونا برای اضطراب کردن، روی کردهایی رو که به اضطراب دارن بپذیریم، روی کردهایی رو هم خودمون معرفی بکنیم. روانشناسی اسلامی سازه هایی داره که مربوط به خودش هم جای دیگه معرفی نشده. مثلا حالا من از دیگه خوبه که شما سوال میکنید، من تو مصادیق میرم دیگه، دیگه فردا کسی نگه مصادیق بیان نشد. مثلا توضیح دادم در گذشته، ما سازه‌ای داریم در روانشناسی اسلامی به نام حیا. معادل این در روانشناسی غربی وجود نداره. پس ما سازه های خودمون رو داریم. عیبی نداره تو بعضی از سازه ها با اونا مشترک باشیم، چون همه مکاتب میبینید تو بعضی از سازه ها با هم مشترکن. سازه های مورد اشتراک هست، سازه های مخصوص هر مکتب هم هست. یعنی این نیست که اگر ما اومدیم از برخی سازه های مکاتب دیگه استفاده کردیم بگن خب این یه مکتب مستقل نیست. اگه اینو بخوان بگن برای همه مکاتب اینو باید بگن اون وقت، درسته؟ یا مثلا نمونه دوم، ما در روانشناسی اسلامی سازه ای داریم به نام زهد. معادل این در روانشناسی غربی وجود ندارد. زهد تعریفش هم از آیه قرآن میگیریم و فرمایش امیرالمومنین علی السلام، علی گفتم امیرالمومنین علی السلام فرمودن از زهدو، داره زهدوش کار میکنه، امام تعریف میکنه، میگه از زهدو کلهو بین کلمتین من القرآن. زهد تماما تو این محدوده از دو عبارت قرآن است. بعد آیه قرآن رو تلاوت فرمودن، گفتن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تعریف زهد از نظر امام علی این نیست که شما پول داری یا پول نداری، کار میکنی یا کار نمیکنی، پول در میاری یا در نمیاری، اینا نیست. اینه که اگر چیزی رو از دست دادی ناراحت نشدی، چیزی رو به دست آوردی زغ زده نشدی، شما زهد داری. این میشه تعریف سازه روانشناختی زهد. معادل اینم در روانشناسی غربی معرفی نشده. آثاری داره زهد، آثاری داره. آثارش هم تو چیه؟ تو همین آیه است. این آدم دامنه کسی که زهد داره، دامنه نوسانات هیجانیش چی میشه؟ بگید کم میشه. کسی که سازه زهد رو به درجات خوبی داشته باشه، به اندازه‌ای که از این برخوردار هست، نوسانات هیجانیش کم میشه. یعنی خوشحالیش از حد نمیگذره، غصه‌ش هم از حد نمیگذره. شما این بعضی از آدم‌ها با کوچکترین چیزی خیلی ذوق زده میشن که این ذوق زدگی باعث چی میشه؟ باعث عدم تعادل رفتاری میشه. رفتارهایی میکنه که در حالت عادی آدم معمولی نمی کنه. ذوق زدگی دیگه. مثلا چی کار میکنه؟ مثلا ممکنه رفتار مغرورانه ازش سر بزنه. مانند آنچه که در کی رخ داد؟ کی؟ قارون. قارون به خاطر اینکه یه چیزی گیرش اومده بود رفتار مغرورانه. خرج علی قومه فی زینته، اولا شروع کرد پوز دادن، یعنی خود را به رخ دیگران کشیدن و با این کار دیگران رو آزار دادن، یه رفتار ضد اجتماعی ازش سر زد. درسته؟ یه چیزی گیرش اومده بود. سلام علیکم. فخرج علی قومه فی زینته، یه رفتار ضد اجتماعی ازش سر زد، سعی کرد با برخ کشیدن دارایی‌هاش دیگران رو آزار بده، که همینطور هم شد. یه عده شروع کردن حسرت خوردن. شما وقتی اون قصه رو در قرآن میخونی، یه عده شروع کردن حسرت خوردن. بعد یه عده‌ای که آگاهیشون بیشتر بود، تعادل روانشناختی بهتری داشتن، به قارون اینطور نصیحت کردن، گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، گفتن زوق زده نباش. فهمیدن ریشه رفتار مغرورانه و ضد اجتماعی که این آدم داره انجام میده ریشهش در چیه؟ در زوق زدگیه. حالا ممکنه مثلا در روانشناسی غربی بگن خب تو بهتر شاد باشی، ولی در روانشناسی اسلامی گاهی وقتا شادی تولید مشکل میکنه، همون جوری که غم تولید مشکل میکنه. کلن نوسانات شدید توی هیجانات و احساسات تولید مشکل میکنه، چه به سمت شادی چه به سمت غم. وقتی شدید نوسانات مشکل تولید میکنه. نگاه کنید اینجا نگاه مخصوص مکتب خودمونه. گفتن لا تفرح، تو علت رفتار مغرورانه و متکبرانه و ضد اجتماعی که داری به خرج میدی، علتش زغزدگیه و خدا زغزدگان را دوست ندارد. فرح صیغه چیه؟ صیغه مشبه است ظاهرا، یعنی شدیدن شاد. خدا انسانهای شدیدن شاد رو دوست نداره. خدا با شادی مشکلی نداره، ولی شادی که از حد بگذره که تولید رفتار ضد اجتماعی بکنه. مثلا شما نگاه بکنید تو استادیوم یه عده تیمشون میبره، انقدر زوق زده میشن شروع میکنن رفتارهای ضد اجتماعی، جیغ، بی‌نظمی، خط کشیدن به ماشینای مردم، پاره کردن صندلی اتوبوس. خوشحاله دیگه، اینجوری میخواد خوشحالیش. زوق زدگی افراطی داره دیگه. میبینی رفتارها ضد اجتماعی، وندالیستیکه، مخرب رفتارها. بنابراین ما چی داریم در روانشناسی اسلامی؟ یه سازه داریم به نام، یه ویژگی شخصیتی داریم به نام فرح، یه صفت فرح. یعنی میخواییم شخصیت شناسی رویکرد صفات، مثلا فرح، فرح مال اسلامه، جای دیگه معرفی نکرده. زهد مال اسلامه، حیا مال اسلامه. اینا سازهای روانشناسی هست که اونجا معرفی نشده و در موردشون فکر نشده و بحثی هم نشده. اینا مثال بود، از این مثال ها خیلی شما میتونید پیدا بکنید. اون وقت شما میای روی صحیفه سجادیه پکیج زهد رو در میاری، میری پیاده میکنی. ببینید نگاه کنید ببین، شما شخص شما خب این سوالا رو میپرسی چون میخوای بفهمی، ولی اگر کسی دیگه ای اینجوری سوال بکنه ما چی بهش میگیم؟ میگیم که ما وقتی رویکرد درمانی میگیم، شما میگیم مبانیت کجاست. وقتی مبانی میگیم، میگی رویکرد درمانیت کجاست. متوجه شدی چجوری داری سوال میکنی؟ شما سوال بنی اسرائیلیه. میدونم این سوال شما نیست، کسی پرسیده ازتون، و ولی ببینید که این سوال‌ها بنی اسرائیلیه. ما وقتی رویکرد درمانی میگیم، پکیج معرفی میکنی، پکیج آموزشی، پکیج مداخله‌ای، میگن مبانیتون کجاست. تا مبانی میخوایم بگیم، میگن پکو رویکرد درمانی. خب ما هر دو رو داریم. بله یه اشکال داریم، اینا رو منظم نکردیم. کاری که ما قراره انجام بدیم خیلی تولید نیست، اینا وجود دارن، تبیینه، تنظیمه. اگه دعا ببینید به محتواش توجه بشه، مفاهیمش ادراک بشه و فرد به اونها عمل بکنه، بله. شما جلسه قبلی تشریف داشتی؟ خب ما وقتی که دعای بیماری رو گفتیم چی گفتیم؟ وقتی توضیح دادیم اون مفاهیم رو استخراج کردیم از لابلای دعا در اختیار اون گروه مداخله گذاشتیم، در اختیار درمانجو گذاشتیم، درسته؟ حالا اگر کار پژوهشیه گروه مداخله، اگر کار درمانیه فرد درمانجو. ما اون مفاهیم رو استخراج کردیم، به فرد آموزش دادیم، بعد هامورک دادیم، گفتیم خودت هم بشین اینا رو دوباره بخون. شناختی بود. پکیج بیماری یعنی اون پکیج بهبود وضعیت روانشناختی در حین بیماری های صعب العلاج که میشه دعای بیماری، اون پکیج صرف سازه هاش چی بود؟ شناختی بود، خیلی رفتاری نبود. یعنی فرد باید چیزایی رو بفهمه. خب این فهمیدن لازمش چیه؟ لازمش اینکه توضیح بدیم، فردم بره چند بار خودش مطالعه کنه، مثل درسایی که شما میخونید. درسایی که میخونید شناختی میخونید دیگه، مگر که عملی باشه. اونا که عملی نیستن تئوری هم همش شناختی میخونید دیگه. نگاهتون تغییر میکنه نسبت به مسئله. نگاه که تغییر میکنه، وضع سلامتی فردم تغییر میکنه. این پکیج درمان. من دو تا نکته به شما عرض میکنم، بلکه سه تا، اینا قبلا هم گفتم ولی مثل که باید بعض چیزها رو بیشتر بگیم تا قشنگ جا بیفته. نکته اول، تو جامعه خودمون اکثریت قریب به اتفاق افرادی که به شما مراجعه میکنن با این مفاهیم هیچ مشکلی نداره. یه اقلیتی ممکنه با اینا مشکل داشته باشه، خب شما برای اون اقلیت از این استفاده نمیخواد بکنه. نکته بعدی، نکته دوم، سایر مکاتب هم فراگیر نیست. ما اینو جلسه قبلم یا جلسات قبلم گفتیم، گفتیم مثلا روی کرده درمانی شناختی برای همه مراجعین قابل استفاده نیست، برای یه طیفی قابل استفاده است. مثلا شما برای کودکان کوچولو، برای آدمای خیلی مسن، برای اینا نمیتونی استفاده کنی، برای آدمای بی سواد، برای آدمایی که ذریبوشیشون پایینه، برای آدمای خیلی بدحال، برای اینا از درمان شناختی نمیشه استفاده کرد. ببین اینا رو که حذف بکنی یه 50-60% مراجعینت حذف شد. شاید شما برای 40% مراجعین بیشتر نتونی از رویکرد شناختی استفاده کنی. حالا چیکار کنیم؟ این رویکرد رو بندازیم دور یا بذاریم تو جعبه ابزارمون بماند؟ خب اینم یه رویکرده، اینم حداقل رو عده‌ای جواب میده، استفاده کنیم ازش. تازه ما توی جامعه مسلمان زندگی میکنیم که اکثر آدم ها، حتی اونی که ممکنه به التزامات عملی دین پایبندم نباشه، نمازی هم نخونه مثلا فرض کنیم، ولی عقایدش، اغلب مردم تو عقاید خیلی مشکلی ندارن، یه اقلیتی هستن مشکل دارن تو عقاید، وقتی اینا رو میگی میپذیرن. و اما نکته سوم، شما فرض بکنید ما اگر مبنای کارمون رو، یعنی توجیه این کار رو، توجیه دعوت افراد غیر متدین به دین، افرادی که مسلمون زاده هستن، بالاخره تقریبا همه مردمی که توی جامعه ما دارن زندگی میکنن تقریبا همه مسلمون زادن، حالا ممکنه الان خودش اون اعتقاداتو به قول شما یه اقلیتی نداشته باشه، ولی مسلمون زاده، یعنی دین داشته از دست داده. ما فرض بکنید اصلا کار نداریم به روانشناسی اسلامی، میخوایم یونگی برخورد کنیم. یونگ چی میگه؟ یونگ میگه من ندیدم کسی درمان بشود الا اینکه عقاید مذهبی قبلی خودش را دوباره به دست بیاورد، آنگاه درمان میشه. مگه نه یونگ اینو میگه؟ مگه نه یونگ میگه تمام ادیان، حتی ادیان خرافی، این عقیده یونگ، البته من این عقیده رو قبول ندارم، افراطی این عقیده، ولی یونگ میگه چی؟ میگه همه ادیان حتی ادیان خرافی، این حتی ادیان خرافی شما قبول ندارید، ولی اون میگه همه ادیان حتی ادیان خرافی انواعی از روان درمانی هستن، این حرف یونگه. خب چی بکنیم الان؟ همه که مثل فروید فکر نمی کنن که، یه عده‌ای هم صاحب نظرن اینجوری فکر میکنن، نتیجه هم گرفتن از کارشون، تو کار عملی خودشون نتیجه گرفتن که دارن این حرفو میزنن. بنابراین حتی اون اقلیتی که ممکنه اعتقادات خودشو از دست داده باشه، از قضا وقتی که بیایی این مفاهیمو براش توضیح بدی و ببینه عجب مفاهیم عمیق و جالبی اینجا هست، ای بسا عقایدش برگرده و همین باعث درمانش بشه. مجبورش که نمیخوای بکنی، تحمیل که نمیخوای بکنی بهش که بگی غیر اخلاقیه، دعوتش میکنی. ببینید بعضیا فکر میکنن اگر ما مراجعه کننده رو دعوت به اعتقادات دینی کردیم این تحمیله. خب اگه اینجوری فکر بکنیم تو شناخت درمانی هم باید دستمون رو ببندیم. ما تو شناخت درمانی چیکار میکنیم؟ فرد رو دعوت میکنیم عقاید و باورهای غیر منطقی خودش را رها کند، بیاید اون عقایدی که ما میگیم منطقیه اونا رو بپذیره. مگه نه اینجوریه؟ پس اینجا بگیم چی؟ بگیم تو شناخت درمانی داره تحمیل عقیده صورت میگیره. خب طرف در خطا داره زندگی میکنه، اگه درش نری از خطا حالش خوب نمیشه. ببینید یکی از چوبایی که تو کله ما میکوبن اینه، میگن شما میخواهید بشینید عقاید دینیتون رو به افرادی که معتقد نیستن تحمیل کنید. میگیم اولا ما نمیخوایم این کارو بکنیم، ما میخوایم فقط اونایی که اعتقاد دارن، ولی اگر همین کارو کردین این کار شبیه شناخت درمانیه. اگه اینجا اعتراض وارده به شناخت درمانی هم وارده، چون شما تو شناخت درمانی میگی چی؟ میگه آقا جان اعتقاد به این که یا یه چیزی باید خیلی کامل باشه یا نباشه، این اعتقاد غیر منطقیه، باید این اعتقاد رو بذاری کنار. بیمار می جنگه با تو، من اینو دیدم، می جنگه با تو، میگه اصلا اینطوری نیست، نه باید همه چیز خیلی ایدئال و کامل باشه. تو حالا باید بشینی کلنجار با ای بری. یکی از شیوه های شناخت درمانی جدل، اصلا سلسله سوالات سقراطی هست، نمیدونم توجه دادن فرد به این که این طرز فکر داره بیشتر به تو صدمه میزنه، سودش کم زیانش زیاده، اینا همه هست، ولی یکی از شیوه ها برای تغییر عقیده فرد جدله. میگه باش کلنجار برو اصلا تا این فکر رو بذاره کنار. شما نگاه بکنین تو، مثلا فرض بکنین توی کتاب های شناخت درمانی، تو منوال های شناخت درمانی، یکی از شیوه هایی که ذکر میکنن میگن جدل. بگیم چی؟ بگیم شناخت درمانی تحمیل عقیده درمانگر به درمانجو است. خب اگه اینو گفتی باید شیوه رو بذاری کنار دیگه. اگه اینجا، اگر در کار ما این اعتراض وارد، اونجا هم باید وارد باشه. آقایون و خانمایی که به این اعتراض دارن چرا اونجا این اعتراض رو نمی کنن؟ پس مشکل روش نیست، مشکل خود اسلامه. شما اسمی از اسلام نیار، هر چی بگی قبوله. اسم اسلام آوردی هزار رقم ایراد باید بگیرم. بفرم استاد،
سوالی مطرح کرده بودن، سوالی که
بله اشکال داره شما بفرم.
با سلام به دکتر زرشناس در کتاب روانشناسی میگن به حیات گم شده انسان نکته مهمی گفتن که دوست دارم نظر شما در باره مبنی فکری بدونم. ایشان ابتدا با تعریف اومانیسم به عنوان انسان خدایی و جریان استکبار علالله اومانیسم را روح حاکم بر علوم انسانی غرب معرفی میکنن. ایشان در ادامه تمام مکاتب روانشناسی را ذیل اومانیسم معرفی میکنن. در این تعریف مکتب روانشناسی انسانگرا نیز تنها جلوهای از همان روانشناسی اومانیستی است و زیل هم و زیل هم تعریف می شود. معنویت مطرح شده در آن نیز صرفا معنویت اومانیستی است. اگر این تعریف ها بپذیریم، مسیر تحقق روانشناسی اسلامی را ابتدا باید در اصلاح مبانی و فلسفه روانشناسی و اصلاح نسبت غلطی که با عالم و آدم و خالق برقرار می کنند جستجو کنیم، وگرنه بدون اصلاح آنها مفاهیم دینی را نیز زیل تفکر اومانیستی غرب تعریف کردیم و به عبارتی فاضل آنها را تعریف. اگر این تعریف را بپذیریم، معیار استاد نقشی در خصوص اینکه 80% گزاره‌های روانشناسی موجود صحیح هستند صرفاً معطوف به گزاره‌های علمی می‌شود و آیا واقعاً روح حاکم بر یک علم صرفاً در 20% از گزاره‌های آن علم مؤثر خواهد بود؟ آیا این نگاه روانشناسی دربی را مجموعی از گزاره‌ها بپنداریم که با اصلاح برخی می‌توان روانشناسی را متحول کرد صحیح است؟ آیا نباید قرار به منظومه فکری از مفاهیم دانست که برای اصلاح آن نیز چاره نیست جز منظومه سازی سیستم؟
اون قسمتی که بیانات آقای دکتر زرشناس رو گفتن اون کاملا درسته، حرف ما هم همونه، حرف ما هم همونه که مکاتب روانشناسی غربی انسانشناسیشون اومانیستیه یا همون استکبار علالله. اینو ما هم همینجور فکر میکنیم، درست همونجوری که بیان شده. اما در مورد قسمت دوم مطلب ایشون که ما وقتی میگیم 80% مطالبی که اونجا پیدا شده مورد تایید ماست، یعنی این مطالب هم توی مبانی اومانیستی درست در میاد هم تو مبانی اسلامی درست در میاد، ولی با این مبانی، با این نگاه هم درسته، با اون نگاه هم درسته، ولی تو 20% دیگه با اون تو 20% با نگاه ما دیگه درست نیست. البته این نسبت 80-20 که میگم یه تخمینه، من یه تخمین زدم، حرف دقیقی واقعا نیست. کسی ننشسته دقیق حساب بکنه ببینه چه کسری از این با مبانی ما، یه حدسی من زدم. اینقدر ممکنه در عمل بریم ببینیم این عددها یه مقداری جا به جا میشن، ولی این مهم نیست. مهم اینه که ما بسیاری از چیزهایی که اونها پیدا کردن با مبانی خودمونم میتونیم بپذیریمشون. اینها فرمودین یعنی تعارضی با مبانی ما پیدا نمی کنن. تو اون مبانی درسته، تو این مبانی هم درسته. مثلا فرض بکنیم، مثلا یه سازه ای هست در روانشناسی مثبت به نام عفو و گذشت، فورگیونس. با مبانی اونا اینجور در میاد که این فورگیونس به سلامت روان ما کمک میکنه، با مبانی چی؟ اومانیستی. ولی اونا چجوری توجیهش میکنن؟ این مثالو میگم که کامل روشن بشه. اونا چجور توجیه میکنن که فورگیونس برای سلامت روانی ما خوبه؟ میگه شما وقتی بخشیدی، بدی دیگران رو بخشیدی، تعارضهای درونی خودت کم میشه، دیگه خودت با خودت نمی جنگی. درسته؟ این او کاری به خدا نداره، میگه تو خودت ملاکی به عنوان انسان، اومانیستی فکر میکن. ما تو تفکر خودمون، ما وقتی تفکرمون الهیه، انسان که حذف نمیشه تو تفکر الهی، انسان و کرامت انسان سر جاش محفوظه. تو مبانی ما اگر گفتیم بخشیدن سبب می شود تعارضهای درونی تو کم بشه، تو مبانی ما این غلط نیست، یعنی خدا رو هم در نظر بگیری این غلط نیست. اما علاوه بر این ما یه چیز، ما یه فایده اضافه‌ای رو هم برای فورگیونس در نظر میگیریم و تعریف میکنیم. میگیم آنگاه که تو بخشیدی، امیدوار میشوی که خدا هم تو را ببخشد، اونجا هم یه مقدار دیگه ای از تعارضاتت حل میشه. اگه نگاهت چی باشه؟ الهی باشه. ولی تو نگاه اومانیستی این امتیاز رو نداری، از فورگیونس این امتیاز دوم رو نداری. شما فورگیونست اگر مبنای اومانیستی داشته باشه، صرفا تعارضات درونی تو برطرف میکنه، جنگ با خودت رو تمام میکنی. میگی من طرف رو بخشیدم نه به خاطر خودش، به خاطر خودم میخوام راحت باشم. درسته؟ در تفکر الهی میگی چی؟ میگی من طرف رو بخشیدم چون دوست ندارم هم نوع من بره به جهنم. حالا که خدا منو اینجور دید، خدا هم دوست نداره منم برم جهنم، من رو هم میبخشه. اون عدم تعارضی که اونا میگن برا ما هست، برا ما علاوه بر این یه چیز دیگه هم هست، امیدوارتر شدن به رحمت الهی و خونسا کردن احساس گناهایی که قبلا داشتیم. ما حجم بزرگتری از تعارضاتمون حل میکنیم اگر انسانشناسیمون چی ببخشید، اگر انسانشناسیمون چی باشه؟ الهی باشه، اسلامی باشه. بنابراین حرف اونا رو غلط نمیدانیم، بلکه چه میدانیم؟ ناقص میدانیم. تو بحث فورگیونس، نه تو همه مباحث، تو خیلی از مباحث ما حرف اونا رو صرفا ناقص میدونیم، نه غلط. میگیم ما یه چیزایی داریم که اونا رو تکمیل میکنه، بهترش میکنه. تو تخمین میزنم که تو 20%، حالا 20% ممکنه بشه 30%، نمیدونم، درش هستیم که حساب کنیم. بر اساس این همه سال مطالعه‌ای که کردیم، یه احساس میکنم حدود اینقدر باشه. توی 20% ما غلط میدونیم، غلط میدونیم. ولی مثلا فرض بکنید، مثلا این که APA نشسته است همجنسگرایی رو یک خصلت طبیعی معرفی کرده، ما اینو غلط میدونیم. خب این غلط میدونیم به دو دلیله. یکی به دلیل مبانی انسانشناسیمونه و هستیشناسیمونه، یکی به اون دلیل غلط میدونی، یکی به دلیل اعتراضات کاملا ساینتیفیک و علمی که به ادعای اونها داریم. که اگر یادتون باشه در جلسه نقد اختلالات جنسی DSM-5، اونجا اعتراضات علمی رو هم ما بیان کردیم. بازم فرض کنیم ما مبانیمون هم با شما یکی باشه، بازم نمیتونیم اینو بپذیریم. دو مدل اعتراض داریم. خب این جز اون 20%، اینو هرگز نمیپذیریم. متوجه شدین چجوریه؟ حالا امیدوارم که جواب اینو بذارین روی وبلاگ، که اون شخصی که فرد عزیزی که نوشته بتونه جوابشو دریافت بکنه. خب سوال دیگه اگر هست. میتونن هر دو باشن. آره، شما کارهای اثر بخشی یعنی کارهای مداخله‌ای یا تجربی به اصطلاح اکسپریمنتال، وقتی که شما انجام میدی، هم میتونی یافته های کاربردی داشته باشی، هم میتونی سامنه کن، هم کار یافته های بنیادین میتونی داشته باشی، نظری میتونی داشته باشی. همش این کار علمای دینه. تبیین هستی شناسی و انسان شناسی اسلام کار علمای دینه و این به خوبی قبلا انجام شده. یعنی این موضوع کار اوناست، قرن هاست که دارن رو این کار میکنن، کاملا مدون الان وجود داره. ما دوباره نباید بریم انجامش بدیم، هست. خود روانشناسی رو ما روانشناسا باید انجام بدیم، روانشناسان مسلمانی که به اون مبانی ملتزم و معتقد هستن، اونا میتونن برن روانشناسی رو تبیین و تنظیم بکنن، روانشناسی اسلامی رو تبیین و تنظیم بکنن. دیگه سوال دیگه؟ یه پکیج درمانی معرفی بکنیم. از صحیفه سجادیه ما یه سازه داریم، نگاه کنید پکیج‌های درمانی ما چگونه بهتر از پکیج‌های درمانی اونها هستند، چگونه بهترن. میخوام الان اینو نشونتون بدم. این آقا فهرست نداره؟ فهرست نداره این کتابو، آخرش هم ندیدم، اول رفتم اون آخر. پس کنه فهرست نداره. ببینید ما یه سازه‌ای داریم به نام Death Anxiety یا استراب مرگ. در روانشناسی وجودی، مکتب روانشناسی وجودی میگن این اصلا چیه؟ استراب مرگ یک مسئله طبیعیه. خب هر مکتبی نسبت به استراب مرگ روی کرد، مثلا روانکاوا یه روی کردی دارن، میگن استراب مرگ ممکنه مال چی باشه؟ مثلا فرض کنید مال احساس گناه باشه، چون یکی مرده. هست اونجا؟ آره ممنونم اگر بدین، چون این فهرست انگاری نه توی چلومه. حالا اینجا هست توی چلومه. خب ببینید میگن در روان، مثلا در روانکاوی میگن این طرف ممکنه احساس گناه داشته باشه که استراب مرگ گرفته. مثلا فرض بکنید یه خانمی بود خیلی از مردن میترسید، میگفت 6 ماهه که این حالت برای من پیش اومده، خیلی هم شدیده. گفتم این 6 ماه پیش که این اتفاق برات افتاد مهمترین رخداد زندگی چی بود؟ گفت مادر شوهرم فوت کرد. گفتم خب مادر شوهر شما که فوت کرد بعد از اون این استراب مرگ برات پیش اومد؟ گفت آره. گفتم که آیا شما مادر شوهرت رو فرد گناهکاری میدونی؟ گفت بله. گفتم چجور گناهکار میدونیش؟ گفت دیگران رو اذیت میکرد. گفتم خودت هم احساس گناه میکنی؟ گفت بله. گفتم خودت از چی احساس گناه میکنی؟ گفت منم شوهرم رو خیلی اذیت کردم. ببینید چه فرایندی، این رویکرد روانکاویه. این حساب کرده اینجوری گفته، چون البته تو سطح ناخودآگاهش تو ناهوشیار گفته علت مرگ مادر شوهرم این بوده که گناهکار بوده، گناهش هم این بوده که مردم اذیت میکرد. خب منم اینجوریم، منم شوهرم اذیت کردم، پس منم میمیرم. این استراب افتاده به جونش. برای اینکه اینو حل بکنیم چیکار کردیم؟ شوهر اینو صدا کردیم، گفتیم آیا شما از دست، یعنی فکر میکنی که زنت اذیتت کرده؟ شوهر گفت نه من همچین برداشتی ندارم، زنم من اذیت نکرده. وقتی اینو حل کردیم برای این خانم که شوهرت از دست شما ناراحت نیست و او فکر نمیکنه که شما اذیتش کردی، یه خورده کلنجار میرفت، میگفت نه اون نمیدونه که من اذیت، ولی من اذیتش کردم. به شوهر گفتیم حلالش میکنی؟ گفت آره حلاله. اینا گفتیم استراب مرگ چی شد؟ خونساش. این روی کرده روانکاوی. روانکاوی اینو میگه مکتب روانشناسی وجودی میگن اصلا این طبیعیه، استراب مرگ یه استراب نرماله. هر مکتبی یه روی کردی نسبت به این داره و هر مکتبی یه راه حلی برای این در نظر میگیره. در مکتب ما یه پکیج آموزشی هست. بله یه پکیج آموزشی هست در قالب دعا. شما از بچگی که صحیفه سجادیه رو بهتون معرفی کردن، گفتن بهتون امام زینالعابدین معارف دینی رو در قالب دعا به مردم آموزش داد. پس اینا دعاهای چی هست؟ آموزش. بقیه دعا هم البته آموزشی هست، پر از نکاتی هست که آدم باید یاد بگیره. ولی اینا اصلا هدفشون آموزش بوده این دعاها. دعا رو ببینید، فارسیشو میخونی والا مثلا عربیش هست یا نه؟ من خب خودم با عربی شوهرترم چون به ترجمه ها زیاد نمیتونم اعتماد کنم. دعا اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آله، که صلواتی رو فرستم، اللهم صل علی محمد. وکفنا طول الامل، خدایا کاری بکن که ما آرزوهای دور و دراز نداشته باشیم. نگاه کن حل کردم اول. کی بیشتر از مردن میترسه؟ آرزوهای دور و دراز داره. این تحلیل از استراب مرگ رو من توی مکتب دیگه‌ای به این شکل و به این صراحت ندیدم که اصلا ترس از مرگ یکی از ریشه‌هاش آرزوهای دور و درازه. من کار دارم تو این دنیا، من کار دارم تو این دنیا، من آرزو نداشته باشید، درسته؟ و قصر هو انا به صدق العمل. خب حالا اگر خواستم آرزوهامو کوتاه بکنم چیکار بکنم؟ شروع کنم خالصانه کارامو انجام بده. صدق العمل چیه؟ این که به جای اینکه برم دنبال اهداف شخصی که خودم تعیین کردم، برم دنبال اهدافی که خدا برای من تعیین کرده، برم به اونها جامعه عمل بپوشونم. چون وقتی آمدن پیش امام صادق علیه السلام ازش سوال کردن چرا ما از مردن میترسیم، گفت دلیلش این است که شما این دنیاتون رو خراب کردین، دنیای آخرت این دنیاتون رو آباد کردین، دنیای آخرتتون رو خراب کردین. خب میخوان یه جای آباد بریم یه جای خراب میترسیم، حالا بیاین چیکار کنین اون ور آباد کنین، زیاد تو فکر این ور نباشین دیگه نمیترسیم، درست شد؟ امام سجاد علیه السلام هم همینو میفرمان تقریبا. و قصر ها انا به صدق العمل، ما بیاییم چیکار کنیم؟ بیاییم به جای اینکه دنبال آرزوها بریم، دنبال جامعه عمل پوشاندن صادقانه به آنچه خدا برای ما معین کرده به عنوان هدف، دنبال او بریم. حتی لا نعمل استثمام ساعت بعد ساعه، تا برسیم به یه جایی که انتظار این که این ساعتمون رو متصل بکنیم به ساعت بعد نداشته باشیم، اصلا انتظارش رو نداشته باشیم. ولستیفا یوم بعد یوم، انتظار این که امروزمون فردا بشرم نداشته باشیم، هر کار میخواییم برای آخرتمون بکنیم همین الان. ولت تسالا نفسم به نفس، حتی انتظار این که این نفس که رفت نفس بعدی بیاد حتی اینم نداشته باشیم. ولا لحوق قدمم به قدم، و انتظار این که این قدمو که برداشتم فرصت پیدا کنم قدم بعدی رو بردارم تو را رفتم، حتی اینم انتظار نداشته باشم، وقت راحت میشم. و سلمنا من غروره، و ما را از فریب دنیا نجات بده. دنیا یه لذت‌هایی رو جلوت میچینه، گولت میزنه، بعد هی اینا رو میخوای، در حالی اینا گذرا هستن، وقتی اینا رو خواستی میترسی از اینا جدا بشی. و آمن نامن شروره، و از بدی‌های این دنیا ما رو ایمن بدار. وقتی غرق بدی‌های این دنیا شدیم میترسیم از اینجا بریم، چون آخرت چی شده؟ خراب شد. ونسب الموت بین ایدینا نسبا، یه کاری بکن که انگار این مردن رو جلو چشممون گذاشتن، هر لحظه میبینیمش. به این ویژگی میگن مرگ آگاهی. در روانشناسی وجودی، در روانشناسی مثبت‌گرا، اونجا هم همین سازه هست، میگن چی؟ مرگ آگاهی. مرگ آگاهی یه سازه منفیه یا سازه مثبته تو مکاتب دیگه؟ مثبته، اونجا هم مثبته. این از همون جاهاییه که ما با اونا اشتراک داریم، اونا اینو مثبت میدونن، ما مثبت میدونیم. چرا مرگ آگاهی رو مثبت میدونن؟ میگن یک انسان مرگ آگاه خود تنظیمی بیشتری داره. ما هم همینو میگیم، میگیم یه آدمی که میداند برای همیشه در این دنیا نیست، عذر میخوام، هر غلطی نمیکنه. اونا همینو میگن، ما هم همینو میگیم. این از جای چه مبانی شما اومانیستی باشه، چه مبانیت الهی باشه، یه اشتراکاتی بالاخره هست. ولا تجعل ذکرنا له غبا، و یه کاری نکن که ما یه روز در میون به مردن فکر بکنیم. یعنی گاهی فکر کنیم، گاهی فکر نکنیم، نه، همواره این جلو چشممون باشه. ونسب الموت بین ایدینا نسبا، جلومون همیشه حاضر مجسم باشه. تا میخوام درباره یک کسی غیبت کنم یادم باشه میخوام بمیرم، خب نمی کنم دیگه غیبت، خود تنظیمی رخ میده. تا میخوام برم یه عللی تللی بکنم و وقت تلف کنم، اینا وقت چیه؟ کمه. اطمینانی به فردا نیست، باید کارامونو همین امروز انجام بدیم. نه اینجوری نیست که شما آرامش رو از دست بدید. نه، استراب نداری. ببینید، اولا ما استراب رو که به طور مطلق ناهنجار نمیدونیم، نه ما نه هیچ مکتب دیگه. همه مکاتب روانشناسی در این با هم دیگه مشترکن که یک حداقل استرابی برای اینکه انسان فعالیت بکنه لازمه. مثلا شما اگه شب امتحان استراب صفر باشه درس میخونی؟ نمیخونی دیگه. وقتی استراب صفره میگن به چی؟ همین عامیانه چی میگن؟ میگن بیخیال. درسته؟ یه طرف بیخیاله، درس نمیخونه، چون هیچ استراب نداره. پس کمی استراب لازمه، اگر در این حد که هیچ مشکلی نداره، منجر به خود تنظیمی میشه. بله، اگر وسواس گونه شد، اون این دفعه از اون ور افتاده، اینو نمیخواد. این میگه چی؟ میگه که من چی باشم؟ جمله رو بخونیم دیگه. میگه اینجور نباشه که گاهی به فکرش باشم، چون وقتی همیشه به فکرش باشم، همیشه انگیزه تلاش هست. همیشه میخوام برای شب، یعنی ببینید اینجوری نگاه کنید، یه دانشجویی که از اول ترم به فکر شب امتحانه چجور درس میخونه، اونی که گاهی به فکر امتحان میفته، اون چجوری درس میخونه و نتیجه کدوم بهتره؟ بگین دیگه. اونی که از روز اول ترم به فکر امتحانه، از روز اول ترم میخواد خودش رو برای امتحان آماده بکنه. و شما میگی این استراب داره، منم میگم استراب داره، ولی استرابش استراب نابهنجار نیست، یه استراب موتیویتیوه، استراب انگیزشیه، داره به جلو میبردش. اون استرابی مخربه که فردو از کارایی بندازه، کوب کنه دیگه، هیچ کاری نتونه بکنه. وجعل لنا من صالح الاعمال عملا. حال نگاه کنید ببینید کجاست که میگه استراب با چی خونسا میشه تو این. میگه وجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبت او معه المسیر الیک. خدایا یه توفیقی بده که این توجه به پدیده مرگ کاری به من بکنه که من اینقدر اعمال شایسته انجام بدم که عجله داشته باشم زودتر برم پاداشامو بگیرم. او دانشجوه رو در نظر بگیری، اونی که از اول ترم آماده است، وقتی به پایان ترم نزدیک میشه عجله داره زودتر امتحانو بگیرم، چون آماده است، میخواد زودتر محصولشو برداشت کنه. ولی اونی که از اول به فکر نبوده، هی دوست داره امتحانا چی بشن؟ عقب بیفتن. این حکایت اون آدمایی که هی دوست دارن مرگ به تأخیر بیفته و میترسن از مرگ.
بازم هم خواهد بود، من در مورد طول عمرم توی روانه‌ای که خودم خواسته شده که طول عمر داشته
بله بله، این منافاتی با اون نداره که ما طول عمر درخواست بکنیم. ولی نگاه بکنید در یک جای دیگری، احتمالاً فکر کنم در دعای مکارم الاخلاق دعای 20، بله در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد میگه خدایا امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدا تا وقتی که من دارم محصول میچینم از این عمرم بذار ادامه پیدا کنه. و این کان عمری مرتعن لشیطانه فقبزنی الک، اگر عمرم شد چراگاه شیطان زودی نقطه پایان روش بذار، قبل ان یسبق الیک الی مقتول، قبل از اینکه خشمت بر من سبقت بگیره، او یستحکم علی غضبک، یا اینکه انقدر خشم تو بر من محکم بشه که دیگه راه برگشت نداشته باشم. اونجوری نشه یه موقع، اگه اینجوری شد زود تمومش کن. بنابراین طول عمر رو ما اگر خواستیم از خدا مشروط می‌خوایم، مشروط به اینکه این طول عمر ما یه آدمی هستیم در حال برداشت محصول اوورتیم، میگیم خب یه دو روز بیشتر محصول زیادتر برداریم بریم. اگه اینجوری آره، هیچ منافاتی با اون قضیه نداره. بنابراین وجه لنا من صالح الاعمال عملا، از کارهای شایسته یک عملی رو برای ما قرار بده که عجله داشته باشیم، نستبت معه المسیر الیک، عجله داشته باشیم این مسیر کوتاه بشه زودتر برسیم به تو، و نحرس له علا وشك لحاقه بک، و حریص شویم برای اینکه برای رسیدن به پاداش این عمل زودتر بیاییم به ملاقات تو. حتی یکون الموت معنسن الذی نعنس به، تا این فرایندهای شناختی و رفتاری که در ما رخ میده یک کاری به ما بکنه که یاد مرگ یا خود مرگ محل آرامش ما باشه، نه تنها نترسیم ازش بلکه خوشمونم بیاد. که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که علاقه علی به مرگ بیش از علاقه نوزاد به سینه مادر است. چرا؟ چون پیمانه پره، اینجا خوش نمیگذره، میخواد بره جایی که خوش بگذره. و مألفنا الذی نشتاق الیه، محل الفت گرفتن ما باشد نقطه مرگ که ما بهش مشتاق باشیم. خب ممکنه که بگه خب بنابراین تو میری خودکشی میکنی؟ بگیم نه، چون در دیدگاه الهی ما خودکشی باعث حبط عمل میشه، یعنی تمام اون اعمالی که رفتی پسنداز کردی همه رو میسوزونه، بنابراین فرد این کار رو ابدا نمیکنه. برای همینه که پژوهش ها نشون میدن افرادی که پایبندی های دینی دارن ریسک خودکشی درشون بسیار پایین تر از اونایی که ندارن. دلیلش اینه، چون خودکشی رو چی میدونن؟ گناه میدونن. این به شرطی با مرگ معنوسه که مرگ رو به شکل گناهکارانه طلب نکرده باشه، برای خودکشی نمی کنه. ممکنه جونش رو به خاطر خدا به خطر بیاندازه، آنچنان که امام حسین کرد، ولی که خودش رو بکشه به هیچ وجه این کار رو نخواهد. و حامتن اللتی نحب و دنوب و منها، و خیشاوند ما بشه این پدیده مرگ، بشه چی؟ فامیلمون، که دوست داریم باهاش نزدیک بشیم و معاشرت کنیم. فاذا اوردته علینا، وقتی هم که موقعش رسید و اینو بر ما وارد کردی پدیده مرگ رو، و انزلته بنا، به ما نازلش کردی، فاسعدنا بهی زائرا، ما رو خوشبخت کن با زیارت مرگ، خوشمون باشه از این پدیده. و آنستنا بهی قادما، و با این از راه رسیده، با این تازه از راه رسیده ما انس بگیریم سریع. ولا تشقنا به ضیافته، ببینید اینجا دیگه از اینجا به بعد دیدگاه کاملا الهیه، چون او دیدگاه اومانیستی پس از مرگ چیزی رو قائل نیست، اداره میگه وقتی مرگ اومد تازه ما چی بشیم؟ مانوس بشیم، احساس خوشبختی بکنیم. ولا توش قناب زیافته، این وقتی مهمان ما شد باعث بدبختی ما نشه. ولا توخ زناب زیارته، ما با زیارت این رسوا نشیم. وجعل حبابا من ابواب مغفرته، چون مردن یه خورده زحمت هم داره، این زایمان، این متولد شدن، نوزادم که متولد میشه یه خورده زحمت هایی تحمل میکنه تا از اون دنیای کوچولو بیاد به این دنیای بزرگ، دوباره از این ور که میخواد زایمان کنه بره دنیای بعدی، دوباره یه زحمت هایی فشارهایی ممکنه داشته باشه. میگه این باعث چی میشه؟ باعث میشه اگه تعمونده ای هم از اون گناه ها مونده، به خاطر همین اونا هم چی بشن؟ بخشیده بشن. یعنی چیز خوبیه، چیز بدی نیست. و مفتاح هم مفاتیح رحمتک، یک کلیدی باشه از کلیدهای رحمت تو. و امتنا مهتدین غیر ظالین، ما یه چیز فقط نگرانمون میکنه، اونم اینه که نکنه بمیریم در حالی که گمراه باشیم، از این فقط نگران، نه از خود مرگ. خدایا ما را هدایت شده بمیران، نه گمراه. لذا وقتی که وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المومنین علیه السلام فرمودند که تو شهید میشی با این کیفیت، فرمودن این ریشت خونی میشه، از خون فرق سرت و به این کیفیت شهید میشی، خبر دادن خیلی سال قبل به امیرالمومنین خبر دادن. اولین سوالی که مثلا شاید اگه ما باشیم بپرسیم کی، بپرسیم کی این کارو میکنه، ولی امیرالمومنین سوالی که پرسیدن چی بود؟ پرسیدن آیا در اون لحظه من بر دین خودم باقی هستم یا نه؟ رسول خدا فرمودن بله، آنگاه که این اتفاق بیفته تو بر دین خودت هستی. امتنا مهتدین، این هم فرمایش امام سجاد معادل همونه، امتنا مهتدین غیر ظالین، طائعین غیر مستکرهین، در مسیر فرمان برداری تو باشم و بمیرم، نه در مسیر نافرمانی، طائعین غیر عاصین، اهل توبه و بازگشته به خدا بوده باشم و بمیرم، نه اهل معصیت. ولا مسرین، نه جز اون کسانی باشم که اصرار بر گناه دارن تو اون وضعیت بخوام بمیرم، اون موقع مرگ ترس داره. ما یه چیز میترسیم فقط، یعنی در نگاه اسلامی ما از بد مردن میترسیم، نه از خود مردن. بنابراین برای اینکه بد نمیریم تلاشمونو میکنیم. این از اون قسمت های وجه اشتراکیه. بله بله، منتها مکانیسمش فرق داره. تو روانکاوی، تو روانکاوی میگه فرد چیکار کرده؟ فرد همانندسازی کرده، میگه این برای او اتفاق افتاد، برای منم میفته. بعد یه ارتباط غلط برقرار کرده، میگه مرگ مجازات کارهای بدش بوده، خب برای من هم همین رخ داده.
نگاه اون شخص
بوده. روانکاوی اینو اینجوری تحلیل میکنه، ولی در نگاه الهی بله، ما میگیم اگر کسی احساس گناه داشته باشه او هم از مرگ میترسه، ولی نه با اون مکانیسم. این میترسه بعد از مرگ مجازات بشه، نه اینکه خود مرگ مجازات میدونه. میدونی فرقش کجاست؟ میترسه بعد از مرگ، چون نگاهش نگاه الهیه، بعد از مرگی رو هم قائل هست. او روانکاوه، او بعد از مرگی رو ممکنه قائل نباشه. این میگه من از خود مرگ نمیترسم، از مجازاتهایی که به خاطر گناهانم قبل از مرگ داشتم، مجازاتهای بعد از مرگ منو میترسونه. این که احساس گناه میتواند ریشه اضطراب مرگ باشه وجه اشتراک ماست، اما تبیین ما با اونا فرق داره. اونا میگن یه احساس گناه غیر منطقیه، ما میگیم چی؟ میتونه احساس گناه منطقی هم باشه، چون اصلا احساس گناه دو نوعه، منطقی و غیر منطقی. یه بار انشاءالله در بارش بحث میکنیم جداگونه. یا زامن جزاء المحسنین، یا زامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین، ای کسی که ضمانت کرده ای که پاداش نیکوکاران را بدهی و تباهکاران رو هم عملشون رو اصلاح بکنی. امیدواری رو هم چیکار کرد؟ به رحمت خدا تقویت کرد. پایان دعا. این میشه پکیج آموزشی برای کنترل استراب مرگ. میتونید برین چیکار کنید؟ یه دانشجوی کارشناسی ارشدمون اینو رفت امتحان کرد، یه طرح پژوهشی تجربی طراحی کرد برای نیروی انتظامی، اون بخش از نیروی انتظامی که میرن عملیات‌های میدانی، یعنی درگیری با خلافکارا، رو اینا امتحان کرد، استراب مرگشون کاهش پیدا کرد. تأثیر دعای چهلوم صحیفه سجادیه بر استراب مرگ کارکنان صف نیروی انتظامی. اون با هوش معنویه، اون یه بحث دیگه است، اون این نیست. بله آره، اینو یه نفر امتحان کرد، یعنی الان پشتوانه پژوهشی هم داره. به خدا میسپرمتون تا یک شب میایم.